سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. رمان خاطرات زن مطلقه، اثر حیفا بیتار، ترجمه سید مهدی حسینی نژاد، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، کتابخوان شهین نجف‌زاده، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسن‌پور.
بازگشت دخترم به خانه واسطه که می شود، با ترس و نگرانی شرایطم را ادامه می دهم و با هر دقیقه تأخیر فکرم هزار جا می رود و شک و گمان و وسوسه ها عذابم می دهند. حتی عمو و بچه هایش هم نگران می شوند، ولی من با اینکه نگران و غمگین هستم خودم را کنترل می کنم و چیزی نمی گویم. وقتی زنگ زده می شود نگرانیم بیشتر می شود. زنگ زدن او متفاوت است. او مدت زیادی زنگ را فشار می دهد. همین که صدای زنگ زدن او را می شنوم، از خوشحالی شروع به کف زدن می کنم و خوشبختی شدید و زیبایی مرا در بر می گیرد. مثل اینکه پس از مدت زیادی دخترم را می بینم. دخترم را از عمو یا زنعمو یا دخترعمویم تحویل می گیرم. اغلب اوقات دخترم خسته یا خواب‌آلود و یا نگران است. برای یک دختر بچه که هنوز 3 سالش نشده است، این احساسات چقدر سخت هستند. دخترک عزیزم با یک چتر تخیلی بعد از اینکه از آن عالم خارج شد، به عالم دیگری که خانه واسطه و پیش من است آمد. گاهی از شور و شوق حرفی را با صدای بلند به زبان می آورد، مثل اینکه فریاد یا حرکتی است که می گوید پاشو بریم. البته او از قبل نگران است و با این گونه کارها با فریاد کودکانش نسبت به نوع زندگیش اعتراض می کند. چه کسی می گوید بچه ها از دست بزرگترها رنج نمی بینند؟ بارها دخترم می آمد و لباسهایش بوی سیگار می دادند، یا پس از لحظاتی زخمی را روی دستش یا یک کبودی روی پیشانیش می دیدم. ابتدا در این باره حرف می زدم، اعتراض می کردم و ولی بعدن دیگر چیزی نمی گفتم و سکوت می کردم. به تدریج احساساتم سخت شدند. احساساتی که می گفتند عدم بازگشت آغاز شده است. دخترکم را توی آغوش می گرفتم. سرش را روی شانه‌ام می گذاشت و به خانه پدریم بر می گشتیم. آنجا را ترک می کرد و به اینجا می آمد. و ناگهان نور سفیدی تابید که پایان فیلم واسطه را اعلام کرد. دادگاه تجدید نظر. صندوقچه سالها را به دست می گیرم. آن را خوب قفل می کنم و با عجله توی گاف صندوق پنهانش می کنم. چون همه نزدیکانم از ماجرای صندوق سالها مطلع نیستند. از روی اریکم خم شدم. کاغذ کهنه‌ای را که روی زمین افتاده بود سریع برداشتم. وقتی نگاهش کردم رویش نوشته بود دادگاه استیناف. دلم کنده شد. رو به عقب می روم. روی اریکه لم می دهم. کاغذ را روی پیشانیم می گذارم و چشمانم را می بندم. مغزم پسورد را وارد می کند و فیلم پخش می شود. فیلمی که نامش دادگاه استیناف است. روی یک پرده شفاف که پلک‌هایم با بسته شدن آن را می‌بافند، فیلم پخش می‌شود. یک روز سرد از ماه ربیع الاول، دو هفته قبل از آغاز سال نو میلادی بود. آن روز صبح زود از خواب بیدار شدیم تا به سفر برویم. من، پدر و عمویم می‌خواستیم به شهر دیر مارجرجس که چندین کیلومتر قبل از هومس بود برویم. به گرمی دخترم را به آغوش کشیدم. پا شدم و با خجالت گفتم مامان برای طلاق گرفتن از بابا به یک شهر دور می رود. دخترکم مثل یک شیرینی گرم تازه و خوشمزه بود که نمی توانم آن را توصیف کنم. ناگهان فکری از سرم گذشت. با خود گفتم آیا معقول است که همه کینه‌ها، اختلافات و بی احترامی‌ها به خاطر این فرشته کوچک فراموش شوند؟ اگر این گونه شود، فرشتم را در آغوش می فشارم. جهان غیب و کوچک می شود و از کارها و رفتارهایش بر می گردد تا زیبایی و جذابیت کودکی را دوباره برایم بسازد. دخترم را از خود دور کردم و به او گفتم بای بای عزیزم، ظهر یا بعد از ظهر می آیم پیشت. با دست کوچک و سفیدش با من خداحافظی کرد و از راه دور برایم بوسه فرستاد. ساعت 1 صبح از خانه خارج شدیم. تاریکی و گرد و خاک روحیه ما را خراب کرده بود. نمی دانستیم چطور با آن مبارزه کنیم تا نسبت به آن بی توجه باشیم. پدرم ماشین را روشن کرد و خیلی منتظر ماند تا گرم شود. بعد رفتیم تا عمویم را همراه خودمان ببریم. عمویم پدر دوم، واسطه و وکیلم بود. در طول مسیر عمویم نصیحتم میکرد. میگفت دخترم تو باید عاقل و آرام باشی و به آینده دخترت فکر کنی که باید همراه پدر و مادرش زندگی کند. آن 2 سال که گذشت نشانه خوبی از ایجاد تغییر در شماست. او میگفت که شوهرم حتما به سر عقل آمده و از شر کینه هایش راحت شده است. حرف زدن چقدر ساده است. داشتم به حرفهای عمو گوش می کردم و به طبیعت بکر آنجا نگاه می کردم. احساس می کردم زیبایی سپیددم از درون افسردم طلوع و جهان پیرامونم را غافلگیر می کند. چهره زیبای دخترم پیش رویم می آید و روی برف سفید و براق کوهستان، روی بام و ایوان خانه ها و درختان نقش می بندد. اشکایم بی اختیار پایین آمدند. در درون خودم مشغول عبادت شدم و دخترم را خطاب قرار دادم و گفتم به خاطر تو همه چیز حل می شود. به خاطر تو همه شرایط را قبول می کنم و مسیر را گم کردیم. نمی دانستیم کدام راه فرعی به دیر می رود. تابلو هم وجود نداشت که دیر را نشان بدهد و دوباره برف باریدن گرفت و روی برف قدیم را پوشاند. پدرم ترسید کنترل ماشین از دستش برود. او تا آن لحظه توی برف رانندگی نکرده بود. کسی را هم ندیدیم که از او مسیر را بپرسیم. بیش از نیم ساعت همچنان به مسیرمان ادامه می دادیم. البته هنوز راه را پیدا نکرده بودیم. نگران بودیم که دیر به جلسه دادگاه برسیم تا اینکه پدرم بالاخره یک راه باریک و خاکی را دید. وارد آن جاده شد. تابلوی کنار جاده وجود داشت. به طرف دیر مارجرجس. ساخت و مهندسی شهر دیر خیلی جالب و زیبا بود. احساس کردم یک نوع نگرانی روحم را به بازی گرفته است. آرزو کردم چند روز وقت داشتم که توی آن روزها از زندگی، دلمشغولی‌ها، بیهودگی‌ها نجات بیابم. 1 ساعت قبل از زمان مقرر به دیر رسیدیم. ساعت 8:30 از دروازه چوبی و کهنه دیر وارد شهر شدیم. یک محوطه سنگی بزرگ که بادهای آذر ماه از آن می‌وزید ما را به طرف خود می‌کشید. با اینکه هوا خیلی سرد و سوزناک بود، ولی یک گرمای عجیب به دلم آرامش می داد. برای چند لحظه کاملا فراموش کرده بودم که برای حضور در جلسه دادگاه آمدم. احساساتی خوشحال کننده وجودم را در بر گرفته بودند. احساساتی که فکر می کردم باد و سنگ های آن ساختمان در من به حرکت درآورده بودند. شروع کردم به قدم زدن در اتاقهایی که دایره ای شکل در کنار هم قرار گرفته بودند. نگاه می کردم. نور کمرنگی که از یکی از اتاقها می آمد توجهم را به خود جلب کرد. کنار پنجره آن اتاق رفتم. با کنجکاوی به درون اتاق نگاه کردم. صندلی های چوبی زیادی کنار هم چیده شده بودند. مجسمه های زیبایی را دیدم. بی اختیار اشک ها از چشم هایم سرازیر شدند. خودم را یک دختر بچه 8 ساله تصور کردم که با فروتنی روبروی تمثال حضرت مریم ایستاده است. مجسمه را در آغوش می گیرد و با خلوص نیت عبادت را به جا می آورد. آن دخترک معصوم پیش رویم مجسم شد. با صدای آهسته او را صدا زدم. در واقع داشتم خودم را صدا می زدم و می گفتم آه عزیزکم، آیا هرگز تصورش را داشتی که یک روز برای جلسه طلاق به شهر دیر بیایی؟ صدای پدرم مرا از خیالات بیرون آورد. گفت بیا دخترم، هوا سرد است. اشکهایم را پاک کردم و پشت سر پدرم راه افتادم. وارد اتاقی ساده که یک بخاری نفتی قدیمی توی آن بود شدیم. یک کاهن جوان همراه پدر و عمویم توی اتاق نشسته بود. کاهن با گرمی از من استقبال کرد و گفت قهوه را چطور میپسندی؟ قبل از اینکه از اتاق خارج شود گفت شما خیلی زود تشریف آورده اید. جلسات دادگاه 10 به بعد آغاز می شود. کلمه ی جلسات یک سیلی محکم به من زد تا باز هم به من یادآوری کند که من به دیر آمدم تا در دادگاه استیناف بین خودم و همسرم شرکت کنم. قهوه را نوشیدیم. خوشمزه و به موقع بود. با احتیاج داشتیم. از کاهن اجازه خروج گرفتم. با وجود هشدارهای پدرم مبنی بر سرمای سوزناک از آنجا خارج شدم. از یک راه پله طولانی پایین آمدم. خودم را در برابر زیباترین مناظر زندگی دیدم. حیرت کرده بودم. درخت‌های بلند زیتون و مهندسی عجیب شهر دیر وجودم را پر از استرس کرده بود. داشت رازهای مردم، جهان و آفرینش را برایم می گفت. نفس عمیقی می کشیدم و اشکهایم از چشمانم پایین می آمدند و بر چهره یخ زدم می ریختند. حس می کردم دارم اشکهای یخی می ریزم. با درد گفتم آخر چرا؟ چرا؟ دوباره تصویر دخترم روی همه منظره پیش رویم نقش بست و با صدای بلند فریاد زدم آه عزیز دلم. به خوبی عمق خستگیم را فهمیدم. دیدم که چه سالهایی را با این مشکلات نابودگر از دست دادم. مثل این بود که در دایره خالی میچرخیدم بدون اینکه برای خارج شدن تلاشی بکنم. آیا من به تنهایی قادر به خروج بودم؟ آیا خودم به تنهایی می توانم مسئولیت این دوران بیفایده را تحمل کنم؟ به اتاق گرم برگشتم. یک مرد دیگر که داشت قلیان می کشید به پدر، عمو و کاهن اضافه شده بود. او از تخصصش در ساخت چرخ و فلک صحبت می کرد. فهمیدم او یک استاد و مهندس بزرگ است که مدرکش را از آمریکا کسب کرده بود. او نیز به دلیل اختلاف با همسرش به دیر آمده بود تا در جلسه طلاق شرکت کند. به او که درباره چرخ و فلک صحبت می کرد خیره شده بودم. در درونم خنده ای تلخ کردم و گفتم او چرخ و فلکی به این عظمت را می سازد ولی نمی تواند رابطه دوستانه ای با همسرش ایجاد کند. ناگهان از پنجره همسرم و وکیلش را دیدم که داشتند از آنجا به طرف دادگاه می آمدند. قصه و اندوه وجودم را در بر گرفت. روزی را به خاطر آوردم که در همین موقع سال به بلودان رفتیم و مثل بچه‌ها برف بازی کردیم و با شور و شوق درباره آینده و چگونگی زندگی صحبت می کردیم. حتی درباره تربیت بچه‌هایمان هم بحث کردیم. پانوشت بلودان شهری توریستی در 51 کیلومتری شمال غربی دمشق. پایان پانوشت. من به لباسهایی که پوشیده بود اعتراض کردم. گفتم این لباسها دیگر کهنه شدند. آنها را دوست ندارم. او هم با شوخی گفت امروز جیبم پر پوله. بیا لباسهای زمستونی برام انتخاب کن. مغازه ها را می گشتیم. برای شلوار خاکستری، بافت سرمه‌ای، کفش سیاه و یک پالتوی قهوه‌ای نیمه بلند انتخاب کردم. او به من گفت خوش سلیقه هستی یا؟ با خنده گفتم از این به بعد من لباس برایت انتخاب می کنم. با خوشحالی گفت آرزو می کنم این کارو بکنی. به من گفت از تو خواهش می کنم چیزی را انتخاب کن تا با عشق تقدیمت کنم. گفتم نه چیزی لازم ندارم، ممنون عزیزم. او اصرار کرد که باید چیزی را برایت بخرم. گفتم به خدا چیزی نیاز ندارم، مطمئنم. راه نمی رفتیم، با هم می پریدیم. به سرما و برف آذرماه توجهی نداشتیم. نمی دانم چرا جمله به جمله می خندیدیم. سعادت در قلبهایمان می تپید و به لبهایمان منتقل می شد. نمی دانستم روزی خوشبختی را ترور می کنیم. در راه عروسک زیبایی که خنددار هم بود توجهم را به خود جلب کرد. چشمهایش انحراف داشت. صورتش پر از ککومک و بدنش مثل بدن بچه ها شاداب بود. به عروسک اشاره کردم. نگاه کن چقدر جالب و زیباست. دقیقا مثل یک بچه واقعی است. پس از چند لحظه شوهرم گفت دوستم سفارش کرده است برایش سیگار بخرم. سریع رفت. من به قامت رعنایش خیره شده بودم. چشمانم به من اطمینان خاطر می دادند که او را دوست دارم. پس از چند دقیقه برگشت. آن عروسک را آورده بود. از خنده مردم. با خوشحالی عروسک را بردم، آن را در آغوش گرفتم و به هوا پرتاب کردم، مثل اینکه بچه‌ام بود. از خوشحالی قهقهه می زدیم و شادی را اطرافمان پخش می کردیم. مردم با خوشحالی به من نگاه می کردند. شوهرم گفت چه نامی برای عروسک انتخاب می کنی؟ گفتم بوبو. با ناراحتی بوبو را به یاد آوردم که لباسایش پاره شد و از مد و چهره افتاد، همانطور که عشق و رابطه من از چهره افتاد. چطور ممکن است آن رابطه زیبا با شکایت و دادگاه و تلاش برای طلاق به پایان برسد؟ ابتدا دادگاه، بعد دادگاه استیناف، بعد از آن حکم و پس از آن نابودی کامل آن همه خاطره زیبا. یک لحظه به ذهنم خطور کرد که در را باز کنم و به سادگی او را صدا بزنم و بگویم بیا با هم به بلودان فرار کنیم. در احساسم صادق، غافلگیر کننده و دیوانه بودم. ولی صدای کاهن را شنیدم که اسم من و همسرم را صدا زد که به اتاق دادگاه استیناف برویم. با حالت عجیبی که پر از درد و خستگی بود از سر جایم برخاستم. عمو و پدرم همراه هم آمدند. به دادگاه که اتاق کوچکی بود وارد شدیم. وسط اتاق میزی بود که دفتر بزرگی رویش قرار داشت. سه نفر پشت میز نشسته بودند. اسقف اعظم وسط نشسته بود. خسته بود، مثل اینکه شب قبل به اندازه کافی نخوابیده بود. با دستش پرونده های زیاد روی میز را زیر و رو کرد و شروع جلسه را اعلام کرد. من، پدر و عمویم یک طرف اتاق نشسته بودیم. همسر تخیلیم که زمانی معشوقم بود و حالا دشمنم است، در آن طرف اتاق نشسته بود. حالا بحث ظالم و مظلوم است. از گوشه چشم به او نگاه کردم. قلبم به تپش افتاد. بغض کرده بودم. همان بافت را پوشیده بود که خودم از بلودان برایش انتخاب کرده بودم. وجودم درد گرفته بود. جلسه آغاز شد. روحانی حرفهای زیبایی درباره زندگی زناشویی زد. پرسیدم آیا او معنای زندگی و همسرداری را می فهمد؟ احساس نمی کردم من آنجا هستم. توانایی تمرکز بر هیچ چیزی را نداشتم. گوشه گوشه سفرمان به بلودان همراه تصویر دخترم و مقداری عکس‌های تیره سال‌های ناامیدی و گم شدن. احساس می‌کردم فقط همین بدن هستم و روح ندارم. روحم فرار کرده بود و بر فراز باغ زیتونی که اطراف شهر دیر بود به پرواز در آمده و در حال اوج گرفتن بود. نمی‌توانستم آن را بگیرم و نمی‌توانستم چیزی به او بگویم. هر کدام از وکیل‌ها کلام خود را در دفاع از موکل‌هایشان با زیبایی خاصی بیان کردند. احساس کردم من بازیگری هستم که در یک نمایش مضحک نقش بازی می‌کنم. سپس اسقف اعظم از من خواست حرف بزنم. گفت: آیا آماده‌ای به سر خانه و زندگیت برگردی؟ صدای غریبی را شنیدم که از حنجره‌ام خارج شد. گفتم: بله، آمادم. به شرط اینکه احترامم رو داشته و با من رفتار مناسبی داشته باشه. و دیگر نمیدانم چه گفتم، ولی یادم میآید که عمویم قبل از جلسه از من خواسته بود حرفای مشخصی را به زبان بیاورم، ولی وقتی نوبت من شد که حرف بزنم ناگهان همه چیز را فراموش کردم و چیزی از آن حرفها را نزدم. همان سوال را از همسرم پرسید. گوشایم تیز شدند که او چه میگوید. گفت: اون زن خوبی نیست، آشپزی بلد نیست، به من، خانواده و دوستام احترام نمیذاره، تعصبش غیر قابل تحمله. احساس کردم دارم تاریک و کوچک میشوم. هرگز به ذهنم خطور نمیکرد روزی در چنین مجلسی روبروی هم قرار بگیریم و او این گونه درباره‌ام حرف بزند. وای خدای من، چقدر سنگ دل شده است. زمانه چقدر دلش را با کینه ها پر و شارش کرده است. سکوت کردم. احساس کردم اسقف اعظم طرفدار من است و احترام خاصی برای من و حرفهایم قائل است. در پایان جلسه گفت: دخترم، تو زن خوب و کاملی هستی. او این کلام را پیش روی همسر تخیلیم به من گفت و به او گفت: پسرم، برو خوب فکر کن، خانواده‌ات را نابود نکن. تعجب کردم او چطور با این همه کینه در برگه دادخواست نوشته بود حاضر است با من زندگی کند. از جلسه خارج شدیم. غم و غصه همه ما را متحد و یک دل کرده بود. حرفای او همه ما را شوکه کرده بود. حرفایش هیچ نشانی از حسن نیت نداشت. آیا او می‌خواهد مرا نابود کند؟ اینها حرفای عمویم بود. فکر می‌کنم عین واقعیت است. او دقیقاً می‌خواهد مرا نابود کند. ولی متأسفانه او نمی‌داند که با این اخلاق و رفتار احمقانه‌اش یک استعداد خاموش در وجودم را روشن و شعله‌ور ساخت. آری، استعداد مهم نوشتن.
این داستان ادامه دارد.